Kreuzfahrtschiff.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. برنامه جانی غذا میگوید که به دلیل کمبود بودجه کمک های غذایی به 2 میلیون افغان را در ماه جاری میلادی قطع کرده و هشدار داده است که در صورت نرسیدن بودجه افغان های نیازمند در زمستان امسال با فاجعه روبرو خواهند شد. در نخستین روز نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، رئیس جمهور اندونزیا در مورد کشانده شدن کشورهای عضو این سازمان بر رقابت‌های قدرت‌های بزرگ جهان هشدار داد. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای تهیه سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در ماه جاری سفر می‌کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 5 ماه سپتامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنین برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. اعتصاب غذایی مدافعین حقوق زن وارد روز 5 آن در کلن در آلمان گردیده است. ناظر یا پریانی با ماست با شرح وضعیت خود و همراهانش در این اعتصاب غذایی. از سوی دیگر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان از افتادن تسلیحات بجامانده سوی ایالات متحده در افغانستان به دست طالبان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است. آقای عمر صمد را با خود خواهیم داشت با تحلیل این موضوع و امروز نشست و دیگر تحولات مرتبط با آن را از همکارم سید عزیز و رحمان میشنوید. با ما باشید. اعتصاب غذایی و تحسن فعالین حقوق زن و حقوق بشر وارد روز 5 خود در شهر کلون در آلمان شده است. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زن و همراهانش، با این اعتصاب از جهان میخواهند که اپارتید جنسی را در افغانستان تایید و با کمک زنان تحت سلطه طالبان بشتابند. تمنا مکنون از طریق اسکایپ با ماست. تمنا جان سلام، خدا کنه خوب باشه. این اعتصاب غذایی شما وارد روز 5 شده، وضعیت سی شما و همراهان از چه قرار است و یا تا حال واکنشی از سوی مقامات آلمان و یا سازمان‌های مدافع حقوق بشر به این اعتصاب داشتین یا خیر؟
سلام باشه. اعتصاب غذایی ما متاسفانه وضعیتی همکارای ما خیلی خوب نیست. اعتصاب وضعیتی خود ما، ولی متاسفانه ما هنوز هیچ نوع پاسخی و هیچ نوع اقدامی از طرف سازمان ملل و از طرف دولت آلمان،
خصوص پارلمان آلمان، نداشته. اگر خواسته را که شما با آغاز کمپین اتخاذ اعتصاب غذایی دارین با بیننده در میان بگذاریم، ابراز کنین که اگر شما واکنش دریافت نکنید، قدم بعدی شما در این تحصان چیست؟
قدم بعدی وجود نداره. ما این اعتصاب تا زمان ادامه خواهد دادیم، حتی اگر هیچ کس ادامه نده، ما تا زمان ادامه خواهد دادم که عمل دیده شده و اقدام صورت بگیره و اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره باید برسمیت شناخته شده و حمایت از طالبان باید متوقف شده.
بله، سپاس از شما. وضعیت صحی همراهانتان و خودتان از چه قرار است؟ آیا فکر میکنین که نیاز به کمک های صحی تا کنون بوده و معترضین در چه وضعیت قرار دارن؟
وضعیت یک از همکارای ما روز گذشته هم بسیار خراب بود و ما مجبور شدیم که با شفاخانه تماس بگیریم و با وجود که دکترینا حضور پیدا کردن، ولی همکار ما از رفتن به شفاخانه خودداری کردن، نخواستن به شفاخانه برن. ولی با وجود که وضعیت صحی همه بد است، ولی روز هم هیچ اقدامی صورت نمیگیره و خواستهایم شنیده نمیشه.
بله، شما واکنش را از طالبات حال نداشته باشه، معمولا اونا به اعتراض های از این واکنش نشان نمیدن، ولی آیا واکنش منفی از جانب طالبان یا میان طالبان به اعتراض داشتین و روحیه مردمی که شما را میبینن در جایی که شما هستین چگونه است؟ باشندگان آلمان به چگونه واکنش نشان دادن؟
واکنش مردم مثبت است و مردم میفهمند که سیاست های حکومت هایشان نادرست هست و حمایت از توریست ها صورت میگیره و این باید متوقف شود. اونا هم دل خوش ندارن از آنچه که اتفاق میفته، آنچه که صورت میگیره. ولی ما منتظر پاسخ و یا کدام توقعی از گروه طالبان نداریم. همیشه مخاطب ما در اعتراض ها هر کاری که صورت میگیره از حامیانشان است، از قدرت هایی است که اینا را سپورت میکنن، حمایتشان میکنن و هر بدبختی که امروز در افغانستان وجود داره و به خاطر طالب نیست، به خاطر کسایی است که طالبان در اون جغرافیا پرورش دادن و در اون جغرافیا برشان جای مکان ساختن.
بله، و بر اساس تماسی که شما با زنان افغان، البته در داخل افغانستان با دختران و زنانی که دارین، اون اکنون در چه وضعیت به سر میبرن؟ آیا هنوز تهدیدهایی از نوع که شما به اون موجه شدن متوجه از این فعالین هست یا خیر؟
تمام خانواده ها در افغانستان زیر اسارت تروریست ها قرار دارن، به ویژه خانواده‌هایی که حداقل یک نفرشان بیان اعتراضی بکنن، حرف بزنن. به ویژه زندگی زنان واقعا حالت وحشتناکی داره و دور از تصور کسایی است که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. من هر روز تماس دارم با خانمایی که در داخل افغانستان هستن و زندگی رقتباری که دارن سپری میکنن. ما دست به این اعتصاب غذایی زدیم.
تمنا جان، امیدواریم در برنامه های روزهای آینده باز هم شما را در برنامه یا همکارانتان داشته باشین تا در قبله از توی دیگر برنامه روز
بابا کریم پدر 5 فرزند است و یک کراچی دستی دارد که در یکی از بازارهای شهر کابل با آن کار کرده اموال مردم را انتقال می دهد و از طریق آن خانواده اش را حمایت می کند. کمک های برنامه جهانی غذا برای خانواده او که شامل 3 فرزند معلول است بسیار مهم بوده است. مدیر بخش افغانستان برنامه جهانی غذا گفته است که این سازمان با کمبود بودجه مواجه است و مجبور است سهمیه 2 میلیون افغان دیگر را در این ماه کاهش دهد که با فرا رسیدن زمستان این فاجعه بار خواهد بود.
برو مکارشونی میکرد و بگر سرکا میگردیم. کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود. مردم ما جایزگر داشت میخیدی سبرا میبریم. حالا فعلا کار آمانم دست دان هست. کار آمان نیست. روز تو بایده همه گرسته هر یک کنیم سرپا جب کار نمی کنیم. روان برا برای شبه یا نشبه. دیگه برادر جان سیر عزیز مشالله جا پس خانه که رویز مای 15 سال که راز اولادگاه پل شده که کاریگر نداره.
بابا کریم 45 ساله میگوید که او و خانواده‌اش امسال 2 بار از برنامه جهانی غذا کمک نقدی دریافت کردند که هر بار 3500 افغانی که معادل 48 دلار می شود. اما حالا این کمک ها متوقف شده است.
در پدرف کنه کمک یک پیسه نزوال نقد بگه 3500 نقد داد 3500 خوب چنان پیسه خوب بازم که پاد میکنه که میگه دو رفت کمک و قشن میگه برای تو دیگه سمینه داری که پس خلاش دیگه کمک و کتون میشه.
کاهش سهمه ها برای افغانستان در بحبوحه نگرانی فضاینده در مورد کاهش کمک ها به افغانستان در حالی صورت میگیرد که فقط 1/4 حصه طرح واکنش رسیدگی بشردوستانه سازمان ملل حتی پس از کاهش بودجه مد نظر گرفته شده برای افغانستان به دلیل کمبود منابع مالی تمویل شده است. پیش بینی می شود که بودجه برنامه جهانی غذا برای کمک های غذایی و نقدی برای مردم تا پایان ماه اکتبر به پایان برسد و این سازمان مجبور شده است تا کمک ها را در طول سال به 10 میلیون افغان کاهش دهد. برنامه جهانی غذا می گوید اگر بودجه تامین نشود 90% از مناطق دورافتاده نیازمند بدون غذا می مانند و حتی در مکان های قابل دسترس مردم در طول هوای سرد هیچ منبع غذایی دریافت نخواهند کرد. این سازمان میگوید که در آینده فقط می تواند به 3 میلیون نفر در ماه کمک اضطراری ارائه کند.
ما در حال رسیدن به فصل زمستان هستیم و این همیشه سخت‌ترین وقت برای مردم افغانستان بوده است. فرارسیدن زمستان و داشتن منابع بسیار کم و دارایی‌های تمام شده برای ما بسیار نگران کننده است.
این در حال است که حدود 3/4 حصه مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، زیرا کشورشان پس از دهه‌ها جنگ و درگیری تحت حکومت منزوی شده طالبان در سطح بین المللی قرار گرفته است. محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله منع زنان از کار در ادارات مانع در راه به رسمیت شناختن حکومت این گروه است و همچنین کمک کنندگان بین المللی را که بسیاری از آنها توجه خود را به سایر بحران‌های بشردوستانه در جهان معطوف کردند دل سرد کرده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان بر روز دوشنبه ادعا کرد که تسلیحات نظامی و جامانده از اردوی ایالات متحده در افغانستان به دست گروه‌های تندرو افتاده و می‌تواند در دسترس گروه تحریک طالبان پاکستان قرار گیرد و اضافه کرده است که این تسلیحات بجامانده حال به یک آزمون تازه برای اسلام آباد مبدل شده است. کاکر از حکومت طالبان انتقاد نکرد، ولی دو مقام که نام‌هایشان فاش نشده است با اسوسییتد پرس ابراز داشتند که گروه تحریک طالبان پاکستان برخی از این تسلیحات را خریده یا برخی از آن را از جانب حکومت طالبان به آنها داده شده است. تحلیلی خبر از مهمان این ساعت برنامه مشتاقیم آقای عمر صمد، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی منطقه با ما هستند. آقای صمد، تشکر از وقتتان. تا کنون مقدار دقیقی تسلیحات نظامی که شامل تسلیحات سبک و سنگین مثل سلاح‌ها، هلیکوپترها، راکت‌اندازها و دیگر تسلیحات میشه در دست نیست، ولی ایالات متحده مکرر گفته که تندروان و طالبان قادر به استفاده از این تسلیحات نیستند، ولی طبق گزارش CNN پنتاگون یا وزارت دفاع گفته که ارزش این تسلیحات تا 7 میلیارد دلار است. آیا فکر میکنید نگرانی آقای کاکر بجا هست که افتادن این تسلیحات میتواند تهدید به اسلام آباد و منطقه باشه؟
تشکر خانم روزبه. چیزی که انوارالحق کاکر سرپرست حکومت موقت صدراعظم حکومت موقت پاکستان گفته، البته تکرار چیزی است که قبلا دیگر مقامات پاکستانی به خصوص جنرال عاصم مدیر روی دریستیز پاکستان قبلا اشاره رسانده. در دو استقامت پاکستان انگشت و طرف کابل البته دراز کرده و اونا را متهم به این ساخته که از TTP یا طالبان پاکستان حمایت بکنند، وگر حمایت نبکنند اقلا مانی از این نمیشند تا از خاک افغانستان و ای سه پایگاه های امن استفاده کنند. لحاظا ما میبینیم که او البته این اتهامات اشکال جدید به خود گرفته و شدت یافته و این که امریکا چی میکنه در این قسمت سوال بزرگ است. من فکر میکنم که اگر پاکستان واقعا شواهد داره و میخواه که این موضوع را به پیش ببره و قضیه را چاقتر کنه به اصطلاح، باید این قضیه را با واشنگتن هم مطرح بکنه و میدونیم که واشنگتن در این ارتباط تا به حال اظهار نظر نکرده.
بله، خب طالبا چند قبل گفته بودن که چند تن را در رابطه با واقعیتی که در پاکستان به وقوع پیوست توقیف کردن. البته برخی ویدیو هم در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که موثق نیست، تایید نشده است، ولی نشان میده که برخی از این تسلیحات ایالات متحده در حال انتقال به داخل پاکستان هستند. فکر میکنین که این تسلیحات ممکن توسط طالبا به کشورهای دیگه منطقه مثل پاکستان داده شود، چون گفته میشه که طالبان ظرفیت استفاده از او را ندارند؟
خب این سخت است که بگوییم که طالبان ظرفیت استفاده از تمامی تجهیزات را که در افغانستان مانده دارن و ندارن، ولی یقینا که از چیزی که باقی مانده استفاده از می خواهند کرد و این که آیا دست به دست میشه و به چه شکل دست به دست میشه، آیا فروخته میشه قسمی که گفتین قبلا، و یا این که تحفه داده میشه، و یا این که قبلا در زمان سقوط جمهوریت دو سال قبل در اون موقع هرج و مرج باز سلاح امریکایی به دست TTP یا دیگر گروه های تروریستی خارجی در افغانستان افتاده، صحیح معلوم نیست. ولی جالبی است که ایالات متحده در این قسمت تا بال اظهار نگرانی شدید و یا مهم نکرده و این موضوع را تا حدی که امکان داشته خاموش نگه داشته. فراموش نکنید که پاکستان دو استقامت اتهام وارد کرده، یکی که توافقنامه دوحه نقض شده از طرف طالبان در ارتباط، و دومی که تسلیحات و سلاح به گروه های زیر پاکستان داده شده. و این را فراموش نکنیم که توافقنامه دوحه تا جایی که معلوم میشه توافقنامه دو جانبه بین طالبان و امریکا بوده و امکان داره که پاکستان دبر نگیره. این موضوعی است که باز هم پاکستان با واشنگتن باید مطرح بکنه.
بله خب از سوی هم گفتم بشد که سیستم بیومتریکی که از جانب ایالات متحده برخن در افغانستان باقی مانده توسط طالبان برای شناسایی افرادی که نظامیان سابق و غیره هستن استفاده میشه و شما طوری که گفتین در واشنگتن به این موضوع اکثرا پرداخته نمیشه، تا چه حد این موضوع میتونه در قبال تداوم قتل‌های هدفمند و هدف قرار گرفتن این افراد در افغانستان از سوی طالب استفاده شود؟
در اینجای شک نیست که اگر ماشینالات و یا آلات بیومتریک که در گذشته از استفاده میشد به دست طالبان افتاده باشه، معلومات از او به دست حاکمیت فعلی باشه، امکان داره که بعضی افراد و اشخاص و گروه های در داخل طالبان از او سوء استفاده بکنن، ولی باز هم مسئولیت به دوش خود این حاکمیت فعلی است که این کار نکنن، چون اونا وعده سپردن قسمی که ما شما میدانیم که عفو عمومی اعلان کردن و اگر عفو عمومی اعلان کردن با نیشی است که نباید افراد و اشخاص منصوب به حکومت گذشته هدف قرار بگیرند.
بله، برمیگردیم به نظریات کاکر. کاکر نگرانی خود را ابراز داشته در قبال تسلیحات و بار دیگه به حکومت طالبان اشاره نکرده. به نظر میرسه که پاکستان یک موضع بسیار متزلزل یا متعادل را در قبال حکومت طالبان داره، هم از وضعیت انتقاد میکنه و هم مستقیما حکومت طالبان را مسئول قرار نمیده. برداشت شما از این مشهد پاکستان چیست؟
من فکر میکنم که در شرایط امروزی پاکستان هم ناچار است، مجبور است که از یک طرف تعامل کنه با طالبان، از طرف دیگر در جایی که امنیتش تهدید میشه موضوع رو مطرح بسازه و مطرح ساختن موضوع بهتر است که از چنل های دیپلماتیک صورت بگیره، الهی که البته بدون از اینکه به عملات هوایی دست بزنن که در اوج افراد ملکی کشته میشه و یا اینکه طالبان بالعکس کارهایی بکنن که پاکستان امو خشمش بیشتر بسازن. من فکر میکنم که هر دو طرف خواهان ازی هستن تا وضع را تحت کنترل داشته باشن و نگذارن که از کنترل خارج شوند.
بله، ممنون و سپاس آقای صمد که برداشت و تحلیل خود را در قبال تعامل با بیننده ها در میان گذاشتین و وقت خود را در اختیار برنامه قرار دادین.
تشکر.
ممنون. بپردازیم به خبرهای دیگری از در جهان. چین به روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات در قبال اینکه آیا لی چیانگ صدر اعظم چین در نشست گروه جی 20 به نمایندگی از رئیس جمهور چین شرکت میکند یا خیر ابراز داشت که روابطش با هند به طور کل با ثبات است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز داشت که چین همواره به این موضوع اهمیت بزرگ قائل است و به شکل فعال در گردهمایی‌های مرتبط به شرکت کرده است. قرار است نشست گروه جی 20 در ختم این هفته در شهر دیلی جدید در هند دایر شود و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز یکشنبه عدم حضور رئیس جمهور چین را در این نشست ناامید کننده خواند و ابراز کرد که قرار بود وی او را در آنجا ببیند، ولی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی پلان دارد تا در جریان ماه جاری میلادی به روسیه سفر کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. طبق مقاله روزنامه نیویورک تایمز وی در این سفر روی فراهم آوردن سلاح به روسیه در جنگ اوکراین صحبت میکند. این سفر نادر رهبر کره شمالی به خارج از آن کشور ممکن توسط قطار به شهر ولادیوستوک صورت گیرد که وی در آنجا با پوتین ملاقات خواهد کرد. جان کربی سخنگوی قصر سفید در مورد این سفر ابراز داشت که ایالات متحده در مورد این مذاکرات روی صلاح در میان دو کشور نگران است. کرملین در واکنش به تقاضای نیویورک تایمز در قبال این خبر ابراز داشت که چیزی برای گفتن ندارد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دوشنبه ابراز داشت که معامله غله که به اوکراین اجازه صدور غله را به شکل امر از طریق بهیره سیا داده بود تا زمانی که غرب به تعهدات خود در زمینه تسهیل صادرات زراعتی و کود کیمیایی روسیه عمل نکند احیا نمی شود. پوتین این نظریه را در صحبت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت، در حالی که این معامله غله با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد صورت گرفته بود. پوتین ابراز کرد که اگر غرب به این تعهدات عمل کند روسیه این معامله را دوباره احیا خواهد کرد. جوزف بورال نماینده ارشد اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه تایید کرد که یک شهروند سویدن که در ایران سال گذشته توقیف و در زندان به سر می‌برد برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد و این اتحادیه آنچه را که در توان دارد برای رهایی و از زندان انجام می‌دهد. حکومت سویدن هویت این مرد را افشا نکرد، ولی بورل از او به نام جوهان فلودر سیاد کرد. روزنامه نیویورک تایمز و نقل از منابع که هویتشان فاش نشد در مقاله نوشته است که فلودرس در یک سفر شخصی به ایران توقیف شد و ایران ممکن از او من حیث ابزار چانه‌زنی در مذاکرات با غرب استفاده کند. ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران و فارس نیوز گفت که او در مورد این فرد معلومات ندارد. 43مین نشست سرانه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان امروز در جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز شد. بحث پیرامون چگونگی رسیدگی و بحران سیاسی در میانمار و موضوع اختلافات در مورد آبهای جنوبی چین در صدر اجندای این نشست قرار دارد. برای شرح بیشتر همکارم سید عزیز الرحمن را در برنامه با خود داریم. آقای عزیز، جزئیاتی که نزد شما در مورد آغاز کنفرانس است از چه قرار است؟
خب، در آغاز نشست امروز توجه بیشتر روی وضعیت در میانمار متمرکز بود. میانمار عضو آسیان است، ولی وضعیتی که پس از کودتای سال 2021 در این کشور به وجود آمده و حاکم است یک بار گران بر آسیان تلقی می شود. در نشست امروز رئیس جمهور اندونزیا که این نشست آسیان را البته این دورش میزبانی می کنه، گفت پلان صلحی که در سال 2021 یعنی پس از کودتا در میانمار از طرف کشورهای آسیان تصویب و تایید شده، این پلان انوز هم به عنوان رهنمود به خاطر تامین صلح در میانمار ادامه خواهد داشت. همچنان برخی از دیپلمات ها یا منابع در نشست امروز به رسانه ها گفتند که رهبران آسیان به این توافق کردند که میانمار نمیتونه ریاست دوره‌ای این انجمن را در سال 2026 عهده‌دار شود و فیلیپین این مسئولیت را بر عهده گرفته است. البته دلیل این کار هم وضعیت یا نزاعی که فعلا در میانمار حاکم است خوانده شده است. چلو سیومین دور نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزیا آغاز شد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا که ریاست این دور را بر عهده دارد، در سخنان افتتاحیه خود چنین هشدار داد:
تنبنگن مسجد پند سمکن برد.
ما درک میکنیم که جهان خوب نیست. آزمون‌های آینده به دلیل تلاش کشورهای بزرگ برای نفوذ کردن دشوارتر شده می‌رود. ولی آسیان توافق کرده است که آلای دست هیچ قدرت نباشد و به خاطر صلح و رفاه با هر کسی کار کند.
انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا که در سالهای 1960 به هدف مخالفت با گسترش کمونیسم تأسیس شد، اتحاد و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در اولویت قرار داده است. ولی منتقدین میگویند که این امر دایره صلاحیت های اجرایی این انجمن را برای رسیدگی به موضوعات مثل خشونت های پس از کودتای دو سال قبل در میانمار محدود کرده است. بر اساس معلومات برخی از دیپلمات ها، سران آسیان توافق کرده اند که میانمار نمیتواند تا ریاست دوره‌ای سال 2026 این انجمن را عهده‌دار شود. این کار تازه‌ترین ضربه بر تلاش‌های جنرالان حاکم در میانمار به خاطر کسب مشروعیت بین المللی دانسته می‌شود.
Inilah saatnya ASEAN terus mendorong
اندونزیا با جز از حکومت نظامی در میانمار متباقی میان کشورهای عضو شاهد اعتماد بوده است. این زمان آن است که آسیان باید با دیالوگ فراگیر داخلی به عنوان کلید حل بحران سیاسی میانمار ادامه دهد.
علاوه بر ادامه خشونت‌های مرگبار در میانمار، آسیان با اختلافات تازه پیرامون آبهای تحت منازعه در جنوب چین و رقابت درازمدت ایالات متحده و چین نیز روبرو می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
اولین نشست اقلیم افریقا بر روز دوشنبه در کنیا با شرکت سران کشورها و سازمانهای بین‌المللی برگزار شد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد.
رهبران، دیپلمات‌ها و نمایندگان جهانی در نایروبی پایتخت کنیا در نشست اقلیم افریقا گرد هم جمع آمدند. رویدادی که بر رسیدگی بر تأثیرات ویرانگر گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم تمرکز داشت. هدف این نشست مبارزه با آزمون‌های معروض شده از اثر خشکسالی‌ها و سیلاب‌هایی است که میلیون‌ها آفریقایی فقیر، بیمار و گرسنه را متأثر ساخته است. ویلیام روتو، رئیس جمهور کنیا، از اشتراک کنندگان خواست تمرکزشان را از مشکلات به راه‌های حل تغییر بدهند.
حالا وقت آن است که ما تمرکزمان را تغییر کنیم و به جانب دیگر نظر بیاندازیم. فرصت‌های عمیقی وجود دارد.
بر طبق معلومات ادارات ملل متحد، کشورهای شرق افریقا با خشکسالی‌های شدید در سال‌های پسین مواجه هستند که بیشتر از 20 میلیون نفر نیازمند به امداد بشری را از خود به جا گذاشته است. در سال گذشته نایجریا با سیلاب ویرانگر مواجه شده است که بیشتر از 1 میلیون نفر را بیجا ساخته و امنیت غذایی را بدتر ساخته است. پال اکوار یک کارگر اجتماعی است که با مؤسسه ویتلندز انترنشنال در شمال کنیا کار می‌کند. اجتماع او بر مواشی به حیث منبع زندگی و امرار معاش متکی است. خشکسالی های پی هم حیوانات را از بین برده، زمین های سرسبز را ناپدید کرده و تهدیدی به صلح بین اجتماعش و منطقه شمال اتیوپیا با کشور همسایه شده است. اکوار میگوید مؤسسه ویتلندز انترنشنال یک سیستم مدیریت بر تأثیرات تغییر اقلیم را ایجاد کرده است. نمایندگان در این کنفرانس روی تلاش‌های آفریقا به انتقال به منابع انرژی پاکتر و راه‌های دستیابی به تأمین منابع مالی برای وفق یافتن با تغییر اقلیم بحث می‌کنند.
تنوع محیط زیستی طبیعی ما 1/3 سرمایه محیط زیست طبیعی جهان است. این زمینه برای مقابله با تصاعد کربن است که ما می‌توانیم آن را ایجاد کنیم. ما باید همچنین از آن در گفتگو در مورد آنچه جهان باید با ما در حراست از منابع موجود ما بدهد استفاده کنیم.
این کنفرانس روز چهارشنبه پایان خواهد یافت که در واقع پیامدها و گزارش‌های بیانیه سران کشورهای آفریقایی را شکل خواهد داد که برای ارائه در کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد 2023 در امارات متحده عرب ارائه خواهد شد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
در ختم تلویزیون، برنامه‌های تلویزیونی امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا، یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه‌های رادیو را فراموش نکنید. برنامه تحولات افغانستان با موضوع حقوق زنان، تحسن و اعتراضی که در آلمان جریان داره اختصاص داده شده. امیدوارم با ما بیننده و البته شنونده برنامه‌ها باقی بمونید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.